با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر، من محمد زرقامی هستم و یک بار دیگه آرزو میکنم که 12 روز از نوروز 1402 برای شما به خوبی سپری شده باشه. در این لحظه یک مستند رادیویی رو براتون در نظر گرفتیم، مستندی که بی ارتباط نیست با جنبش موسوم به زن، زندگی، آزادی، تحت عنوان سیاه چاله. سیاه چاله روایت زنان از ونهای پلیس امنیته. روایت 6 زنی است که بعد از اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی در تهران بازداشت میشن، زنان و دخترانی که زندگی عادی داشتن و تا قبل از این تجربه ای از شرکت در اعتراض‌های خیابانی و حتی بازداشت و زندان در کارنامه زندگیشون نیست یا نبود. سارا، الناز، پروانه، نازنین، شبنم و کیانا در روایت‌های خودشون از خشونت بی حد و مرز مأموران درون ماشین‌های ون، ضرب و جرح در خیابون، توهین‌های جنسی مأموران و وضعیتی که اونها از بازداشتگاه‌ها و زندان قرچک توصیف می‌کنند که وضعیتی است اسفناک، میگن. با هم بشنویم سیاه چاله رو از وحید پوراستاد در ادامه.
خیابان‌ها را صدای فریاد اعتراض مردم پر کرده و زنان و دختران و جوانان پیشروان اعتراض‌های سراسری شدند. جان باختن مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله سقزی، در شهریور 1401 خیابان‌های ایران را با صدای نام او و شعار زن، زندگی، آزادی پر کرد. حکومت و نیروهای امنیتی برای آنکه ثابت کنند با مهسا امینی در زمان بازداشت گشت ارشاد برخورد خشونت آمیزی نداشتند، در برخورد با معترضان در خیابانها دست به خشونتی مرگبار زدند. مأموران امنیتی دختران و پسران جوان و حتی کودکان بسیاری را با گلوله و حتی ضربات باتوم کشتند و هزاران نفر را در خانه ها و خیابان ها بازداشت کردند.
از لحظه که فرد بازداشت میشه تا زمانی که تحویل یه نهادی داده بشه، به نظر من اینجا مثل یه سیاه چاله میمونه که کمتر کسی ازش خبر داره جز خود اون آدمی که اونجاست و اون آدمایی که میتونن آزار بدن. کسی دیگه مطلع نمیشه داره اونجا چه اتفاقی میفته، مخصوصا داخل ون، ضرب و شتم‌های شدید، آزار جنسی و چه کلامی چه فیزیکی خیلی زیاد داره اتفاق میفته.
من وحید پوراستاد هستم. این مستند روایت 6 زنی است که بعد از اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی در تهران بازداشت شدند. زنان و دخترانی که زندگی عادی داشتند و تا قبل از آن تجربه‌ای از شرکت در اعتراض‌های خیابانی و بعد از آن بازداشت و زندان نداشتند. سارا، الناز، پروانه، نازنین، شبنم و کیانا در روایتشان از خشونت بی حد و مرز ماموران درون ماشین‌های ون، ضرب و جرح در خیابان، توهین‌های جنسی ماموران و وضعیت اسفناک بازداشتگاه‌ها و زندان قرچک می‌گویند.
پس همون کسایی که داشتن با ما شعار می‌دادن وحشیانه منو دستگیر کرد. نوای حساس با مشت و باتون زدن توی ستون فقرات.
اینقدر زده بودن که تمام صورت شکم بود.
موهاشو میکشیدن و با باتون و مشت و لگد به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
برای قاسیرم رو در میابردیم و میشستیم و قامی شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
ساعتی بعد از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی که پس از بازداشت گشت ارشاد به کما رفته بود، از خیابان‌های اطراف بیمارستان صدای اعتراض شنیده می‌شد.
25 شهریور بود که همه خبر فوت مهسا امینی رو شنیدیم و خیلی تو شوک بزرگی رفتیم و خیلی ناراحت بودیم. من که خودم تجربه دستگیری توسط گشت ارشاد رو داشتم، میدونستم که واقعا با آدما باید برخورد میشه، میدونستم که دروغ میگن، میدونستم که تو گشت ارشاد واقعا رفتاری بدی میشه. احتمال اینکه این دختر به خاطر ضربه کشته شده باشه برام احتمال ضعیفی نبود. ضمن اینکه خودمون خیلی تو فشار بودیم به خاطر حجاب، ما آدمای بی حجاب و طرفدار خیلی لخت گشتن نیستیم، ولی دوست داریم همینی هم که هستیم به اختیار و انتخاب خودمون باشه. در نتیجه تصمیم گرفتیم که با این آتیش زیر خاکستری که داشت شعله برمی شد همراه بشیم، رفتیم تو خیابون.
پروانه 27 ساله که با وجود تجربه گذشته از برخورد گشت ارشاد تصمیم گرفته بود در اعتراض به جان باختن مهسا امینی به جمع معترضین بپیوندد، وارد خیابان شد. چند نفر از همان مردانی که به همراه پروانه شعار می‌دادند به یک باره دست و دهان او را می‌گیرند، روی زمین می‌کشند تا او را به داخل ون بیندازند.
من فکر میکنم که کسایی که جواب متشنج میکنن خود مامورین هستن که اصلا این کار رو میکنن که بتونن مردم رو دستگیر کنن، چون که وقتی که مردم شعار میدادن یه عده داخل مردم بودن که اونا هم شعار میدادن. وقتی گارد ویژه حمله کرد که همه رو متفرق کنه، مردم شروع کردن به دویدن. من برگشتم دیدم که کسی دنبالمون نمیکنه از اون گارد ویژه، یا سرعتمو کم کردم، ولی از همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن به صورت خیلی وحشیانه منو دستگیر کرد. دستمو گرفت، دهنمو گرفت، چشممو گرفت. اصلا من نمیدونم یه نفر بودن یا دو نفر بودن یا من خیلی شوکه شده بودم، نمیدونم، ولی کاملا منو قپونی کرده بودن که اصلا نمیتونستم هیچ حرکتی انجام بدم. کشون من نجایی رو میدیدم چون چشممو گرفته بود، چون اولش جیغ زدم، اولش دهنمو نگرفته بود، شروع کردم به جیغ زدم، دهنم هم گرفت. کشون منو بردن توی این فاصله 200-300 متری که تا منو ببرن پیش ونی که تحویل مامورین خانومشون بدن، منو رو زمین کشیدن بردن، ولی منو کتک ندادن، منو تحویل ون دادن. من وقتی سوار ون شدم دیدم دخترای دو تا دختر دیگه تو ون بودن که من اونا رو دیده بودم تو جمعیت. 4 نفر بودیم توی ون، 2 از بچه‌ها خیلی بی‌قراری می‌کردن، منو یکی دیگه آروم نشسته بودیم که سرکلانتری، رئیس سرکلانتری بهش میگفتن، سرشو کرد داخل ون، کد ملیامونو خواست و اینکه همون موقع شروع کرد به تلفنی صحبت کردن با یه کسی که آجی تو بیا، من اینو ماشین به ماشین میدم، تو ماشین تو، این کیس خودمه، حیف از دست بره. این لیدرشون بوده و اشارهش به من بود و من اصلا لیدر نبودم، من تنها رفته بودم. اصلا هنوز تو عمرم تو هیچ تظاهرات شرکت نکرده بودم، نمیدونستم لیدر چیه. و اینکه اینجوری میخواست رو به وحشت و حالا احتمالاً ایجاد کنه، چون دوست داشت، فکر میکنم لذت میبرد از اینکه بچه‌ها دارن گریه میکنن و ترسیدم.
موج بزرگتری از اعتراض‌ها سراسر ایران را فرا گرفت. خیابان‌های بسیاری از شهرها صحنه تجمعات مردم به ویژه زنان و جوانان در اعتراض به چند دهه تحقیر شد. برخی از زنان و دختران حجاب اجباری خود را از سر برداشتند و حتی بدون حجاب در مقابل نیروهای امنیتی در صف نخست اعتراض‌ها ایستادند.
من داشتم از محل کارم برمیگشتم به سمت منزل. تو همون فاصله که داشتم پیاده میرفتم، به فاصله چند متر نیروهای یگان ویژه در گروه 6-7 نفره ایستاده بودن تو کل زوایای اون مسیر و جمعیت زیادی بودن به نسبت. خب من تا اون موقع با لباس شخصی آشنا نشده بودم از نزدیک و هیچ شناختی ازشون نداشتم، برای همین نتونستم اصلا تشخیصشون بدم. یکم که جلوتر رفتم دیدم یه چند تا لباس شخصی که اونجا دیگه از نزدیک دیدمشون سعی میکنن یه پسر خیلی سن پایین و ظریف و با خشونت بگیرن ببرن به سمت ونها و دستگیرش کنن. من و چند تا از رهگذرا سعی کردیم مانع این مورد بشیم، ولی خب تو همین روند یکی از لباس شخصی به سمت من حمله کرد، در حالی که ما اصلا بهش حمله نکردیم، زد و خوردی هم از طرف ما صورت نگرفت.
شبنم 32 ساله است که تلاش او برای رهایی جوان بازداشتی از دست ماموران امنیتی موجب می شود خودش هم بازداشت شود. او می گوید ماموران با خشونت بسیار و الفاظ جنسی رکیک حمله کردند.
حمله کرد، چند تا ضربه تو سر و صورت من محکم زد، منو پرت کرد روی زمین و خب هی می‌خواست به حمله‌هاش ادامه بده ولی چند تا از رهگذرا مانع شدن و یکم کشید و کاملا مشخص بود که آموزش دیدن و فنون رزمی و دفاعی رو میدونن و بدنهای تنومندی داشتن. با تمام توان و توحششون هم حمله می‌کردن، هیچکس واقعا حریفشون نمی‌شد. من هنوز فرصت نکردم از زمین بلند شم، فریاد زدن چند تا از رهگذرا که دارن حمله می‌کنن سمتمون. دیدیم نیروهای یگان ویژه روی موتور دارن با سرعت میان و لباس شخصی هم که میدویدن سمت ما. نیروهای یگان ویژه تو برخورد فیزیکی اصلا وارد نمی‌شدن، رو موتور بودن، فقط از الفاظ رکیک جنسی استفاده می‌کردن به ویژه برای خانم‌ها. مسئول اصلی دستگیری لباس شخصی‌ها بودن که با زد و خورد شدید حمله می‌کردن سمت طرف مقابلشون و ما اصلا هیچ فعالیت و هیچ روندی هم طی نکردیم تو مسئول، یعنی نه شعاری دادیم، نه حمله‌ای کردیم، نه تحرک خاصی انجام داده بودیم، فقط داشتیم مسئول خودمون می‌رفتیم. اصلا کاری نداشتن شما کار کردی یا نه، کار به جنسیتت نداشتن، فقط اگه دستشون بهتون می‌رسی دستگیرتون می‌کردن. فقط کافی بود که اون تو اون خیابون حضور داشته باشی شما. دیگه من نتونستم مقاومت کنم چون از چند جهت منو محاصره کرده بودن، با باتوم و مشت و اینا چند تا ضربه به من زدن و دوباره افتادم زمین. دیگه یکیشون دست من افش کرده، یکی دیگه‌شون من دستم به میله گرفته بودن که نتونه منو بگیره ببره، ولی خب یکی دیگه‌شون تلاش می‌کرد دست دیگه منو آزاد کنه. چند تا نیروی گنجه رو موتورم از جلو و عقب من محاصره کرده بودن و دیگه نتونستم مقاومت کنم، منو گرفت و شالمم کشیده بودن از سرم. نشون لبه چادر کنار ون سبز رنگی معمولا برای مسافر که شست بود میشه که اون موقع برای دستگیری استفاده میشد، دستم هم خیلی محکم بستن و شالم رو انداختن رو صورت هم که صورت هم معلوم نباشه. نماد آقایون هم بنیزشون یا تیشرتشون از پشت میابردن بالا میکشیدن رو سرشون که صورتشون معلوم نباشه، بدون اجازه هم از موهای فیلم و عکس میگرفتن.
شبنم وارد ماشین ون سبز رنگ می شود. ماموران امنیتی بدون هر گونه ملاحظه‌ای با مشت و لگد به جان افراد بازداشتی می افتند. ضرباتی سنگین به ستون فقرات و سر و صورت.
اول ما رو بردن توی ون که حالا چند تا آقای دستگیر شده بودن و برای اینکه مختلط نباشیم دوباره ما رو پیاده کردن، به زور گوشی‌های همه رو گرفتن، حتی در مورد بعضیا گوشیشون توی کیفشون بود، به زور کیفشون رو با تمام محتویات پول نقد و مدارک گرفتن و عجیبه که حتی کیفو پس ندادن. وقتی همون شخص میگفت چرا کیفمون پس نمیدین، گوشیو بردارین کیفو بدین، با واژه‌ای مثل خفشو و سگچو میشوندن سرجو جزادو خورد. با تمام توحششون خب خیلیا رو تو نواحی حساس با مشت و باتون می‌زدن، توی ستون فقرات، توی سر، صورت، رو زمین می‌کشیدن. حتی خیلیا تو این روند دستگیری لباساشون پاره شد به خاطر شدت و فشاری که بود توی دستگیری، بدون اینکه واقعا مثلا مقاومتی کنن و اصلا زورشون هم به اینا نمی‌رسید، حریفشون هم نمی‌شدن در واقع که بخوان مقاومتی بکنن.
شبنم را از داخل ون سبز رنگ پیاده می‌کنن تا او را وارد یک ون دیگر کنند که فقط در آن زنان و دختران بازداشتی بودند. در بسیاری از شهرها و دانشگاه‌های ایران معترضان اعتراض‌های خود را گسترش دادند و فراخوان‌های مختلفی برای شرکت در تجمعات خیابانی یا دانشگاهی منتشر کردند. الناز 30 ساله در اعتراض‌های اطراف دانشگاه تهران شرکت کرد. هر بار که با عده‌ای شروع به شعار دادن می‌کنند، با حمله ماموران امنیتی موتورسوار مواجه می‌شوند که هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
اونجا که بودم دیدم که یه حدود 7-8 نفر به قیافه هایی که اصلا بهشون نمیخورد دارن یه پسری رو خیلی 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 ناجور که همون لحظه که من دیدم واقعا واکنش غریزی هر انسانیه که من شروع کردم به داد و فریاد کردن و خیلی وحشیانه هجوم آوردن سمت من. تعدادشون زیاد بود، اونایی که داشته اون پسر اونجوری میزدن و میکشتن و به نظر من واقعا داشتن به قصد کشت میزدن. مثلا قشن حمله کردن سمت من، داد زدن، کمک خواستن از یه سری آدم که سر خیام قدس ایستاده بودن که من حتی تصور نمی کردم که این آدم ها لباس شخصی باشن، تیشرت های آستین کوتاه، کلاه ورزشکاری، حداقل با اون چیزی که من از لباس شخصی تصور داشتم خیلی فرق می کردن و حمله آوردن سمت من. منو خیلی وحشیانه کشیدن. دو تا خانم دیگه اومدن، خانمای چادری، به معنای واقعی وحشیاره، اسم دیگه نمیتونم روشون بذارم. یکشون موهای منو کشید، موهای من بافته شده بود موهای منو کشید. مثلا همون روز و همون شب آدم اصولا داغ متوجه نمیشه از پرداش سر من خیلی بدجور پشت سرم شروع کرد به درد کرد. خلاصه حتی اصلا لباسم خیلی بدجور پاره شد، منو کشیدن و بردن سمتر.
اونیز شاهد خشونت و ضرب و شتم شدید افراد بازداشتی داخل ون و توهین‌های جنسی ماموران بوده.
من رفتم داخل ون، قبل از من دوتا خانم توی ون بودن، یکیشون به شدت میلرزید و بیتابه میکرد، دختر جوونه 25-6 ساله، و یه جا هم یه خانم که مقنعه سرش بود و فکر میکنم من خود واقعا داشت از سر کار برمیگشت، پشت صندلی راننده نشسته بود. اون قسمت خیلی حالا به خاطر موتور ون بود یا هرچی، اون قسمت خیلی داغ بود. گفت چقدر اینجا داغه، میشه من جامو عوض کنم؟ راننده گفت احتمالاً کمر منه، احتمالاً از کمر منه. یه همچین حرف زشتی که حالا ما اون لحظه میگم انقدر همه توشو که روحی و روانی بودن گذشتن ازش، ولی منظور خیلی زشتی داشت.
خیابان‌های بسیاری از شهرها صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز خیابانی ماموران امنیتی حکومت با مردم و جوانان است. اعتراض‌ها فقط در تهران نیست، از کردستان، بلوچستان، مازندران، گیلان، آذربایجان و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران صدای اعتراض به حاکمیت بلند شد. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری در پی اثبات این ادعا هستند که با مهسا امینی در داخل ماشین گشت ارشاد هیچ برخورد خشونت آمیزی نشده. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفت حتی تلنگر هم به مهسا امینی زده نشده.
حتی تلنگر هم بهش زده نشده. اصلا این جانه حرف دارم میزن سرکو
جرور. با این وجود کیانا که در همان اوایل مهر ماه در خیابان ستارخانه تهران بازداشت شد، روایتی تلخ از خشونت بی حد و حصر ماموران و ضرب و جرح در داخل ماشین ون دارد. روایت کیانا از درون ون سفید رنگ در اینستاگرامش توصیفی است از ضرب و شتم و لگد ماموران و زدن سر و صورت او به کف ماشین. کیانا می نویسد: من را روی کف ون به پشت خوابانده بودند، یکی از آنها نشسته بود رویم و یکی روی پاهایم می پرید. یکیشان موهای سرم را گرفته بود و سرم را بلند می کرد و می کوبید روی کف ون. من همین طور جیغ می زدم. یکی از آنها توی سرم می زد و یکی دیگر هم آمد و با لگد به سرم می زد و بعد ته کفشش را به سرم می مالید. در همین گیرودار دستم را با دستبند پلاستیکی بستند و من را نشاندند کف ون. آن وقت یکیشان چون مقاومت می کردم که شالم را در دهنم نگذارد، آن را مثل افسار دور گردنم گره زد و یک سرش را هم به پایه صندلی ون بست و در همین وضعیت با مشت و لگد به صورتم می زدند. کیانا می نویسد: از اینجا به بعد اصلا امکان تکان خوردن و مقاومتی نبود، اما آنها باز هم من را زدند، با مشت و سیلی به صورتم زدند. چند دستبند پلاستیکی را دسته کرده بودند و مثل شلاق با آن به صورتم می زدند و این تمام هم نمی شد. در همین حال یکیشان چند بار با لگد به شکمم زد و من دیگر توان جیغ کشیدن هم نداشتم.
یه لباس شخصی یه دفعه داد زد که اینو بگیریم، منم پا به فرار گذاشت. سه تا مامورم دنبالم دویدن. با وجود اینکه فرار کرده بودم ولی اصلا کتکم نزدم. البته من هم مقاومت نکردم چون بیفایده بود. تعداد مامورها و یگان ویژه ها به حدی زیاد بود که به هیچ وجه امکان نداشت کسی بتونه منو نجات بده.
نازنین 27 ساله است که با شرکت در اعتراضات خیابانی 1401 بازداشت شد. او میگوید ماموران برای آرام کردن یک دختر بازداشتی درون ون که جیغ میزد از اسپری فلفل استفاده کردند.
دستم رو از پشت گرفتن و بردنم سمت ون. اونجا منو تحویل خانوماشون دادن. دو سه تا خانوم فوق العاده بد دهن و بی ادب و وحشی. چند دقیقه بعد صدای جیغ بلندی شنیدم. دیدم یه دختر رو روی موهاش روی زمین میکشن و همینطور کتکش میزنن. در منو باز کردن که دختر رو سوار کنن، ولی اون باز هم مقاومت کرد و به طرز وحشیانه ای کتک رو موهاش رو میکشیدن و با باتون و مشت و لگد به جونش افتاده بودن. آخر سر پاهاشو گرفتن و انداختنش توی سلولی که توی ون درست کرده بودن. چند دقیقه بعد یکی از همون خانم‌ها در ون رو باز کرد، اسپری فلفلش رو در آورد، 10 دقیقه تموم توی چشم اون دختر اسپری زد، تمام درها و پنجره‌های ون رو هم بستن. واقعا داشتیم خفه می‌شدیم. ون جلوی ما پسرها رو سوار میکرد. از همونجا دیدم پسرهایی که گرفته بودن لباساشون رو از پشت روی سرشون کشیدن و دستاشون رو از پشت بستن. اول وسط بلوار میخوابوندنشون و حسابی کتکشون میزدن و بعد سوار ونشون میکردن. صحنه های وحشتناکی بود.
شبنم که برای نجات یک جوان از دست ماموران موجب شده بود خودش هم بازداشت شود، همچنان داخل ون است. ماشین آنها هنوز حرکت نکرده. او را از داخل ونی که چند پسر هم داخل آن بود خارج کردند و به داخل ون دیگری بردند.
ما رو بردن توی ونی که حدود 14 تا خانوم بودیم. یه نرده فلزی به شکل قفس درست کردن، اونها رو قسمت مسافر رو از راننده جدا می‌کردن، اون نرده رو بستن رو ما قفل کردن. فضا بسیار خفه، حتی یه سری از خانوما به خاطر تنگی نفسی که ایجاد شد تو شرایط دچار شوک شدن، حتی راحت نمی‌تونستن نفس بکشن. حتی به سختی ما خواهش کردیم دیگه یکم پنجره‌ها رو باز کردن. تو اون فضای محدود بین اون قفسی که برای ما ایجاد کرده بودن و راننده، دو تا خانوما دوباره به زور آوردن کشی با ضرب و جهر بسیار توی داخل ون. حتی یه تعدادشون یه خانم رو محکم خوابوندن روی زمین، بالاتنشون محکم نگه داشتن چند نفری. یکیشون با مش چند بار زد توی سر و صورت اون خانم برای اینکه دیگه بتونن در رو ببندن محکم. و تو اون مدت خب حتی من فضا نداشتم که بشینم، دو زانو حتی چون باطمه بودم.
کیانا هم که با مشت و سیدی ماموران به صورتش در داخل ون در وضعیتی وحشتناک قرار گرفته بود، هر بار که ماموران می رفتند و می آمدند او را به شدت می زدند. حتی یک از ماموران بقیه یه بطری آبی که خورده بود را روی سر کیانا خالی می کند. وضعیت کیانا درون ون شبیه به وضعیتی است که شبنم از داخل ونی که در آن قرار گرفته بود روایت می کند.
داخل ون از این ونای سبز رنگ مخصوص مسافرکشی بود دیگه. تعداد خیلی زیادی رو محبوس کرده بودن تو اون بخش قسمت مسافر، حتی یه نرده آهنی هم روی افراد بستن قفل کردن. اینقدر فضا تنگ بود که یه تعدادم رو زمین حالت دو زانو چنباتمه زدن و همه تنگ هم نشسته بودن و فضا برای تنفس خیلی کم بود. بعضی ها دوچار تنگی نفس شدن. اون قسمت که روی ما قفل کردن، دوتا خانم دیگر هم که هر دوشون مدعی بودن که بیماری زمینه ای دارن آوردن، میگفتن ما اصلا بیماری، ما دکتر اومدیم، سابقه پزشکیمون توی گیفتمونه، ولی توجهی نمی کردن و خیلی به شکل وحشیانه اینا رو مورد ضرب و جهر قرار دادن. تو ناحیه سوت و فقراتشون خیلی ضربه زدن، یکیشون رو خوابوندن، خیلی با مشت محکم میزدن تو سرش، چند نفر نگهش داشته بودن و خب ما این صحنه رو شاهد بودیم، اعتراض میکردیم ولی متاسفانه کسی توجه نمیکرد و متاسفانه اون نرده رو ما قفل کرده بودن. اگه هم باز بود اصلا زورمون به این افراد نمیرسید چون خیلی تنومند بودن. و خب اون خانمات بیچاره ها دیگه اصلا تسلیم شدن، هیچ کاری نتونستن بکنن، انقدر که ضربه خورده بود تو سر و بدنشون. دیگه یکیشونو حالا به زور جا دادن، اون یکی هم کنارش و در ونو به هر سختی بود دیگه بستن چون اصلا فضا نبود، حتی راحت نمیتونستن جا بدن در رو ببندن. بعد یه گوشی ها رو به زور گرفتن، هر کس هم مقاومت میکرد خب فحش میدادن، دوباره ضرب و جرح انجام میشد. گوشی ها رو باید تحویل میدادیم همه ما. داخل ونم خب معطلیمون زیاد بود دیگه، به سختی ما اصرار کردیم برای اینکه تنفس داشته باشیم چون یکی از خانم‌ها حالش بد شد، تنگ نفس که حتی دیگه مجبور شدیم اون نرده رو باز کنه مأمور بیاد کنار پنجره یکم نفس بگیره. نفسش اصلا بالا نمی اومد که دیگه مأمور گرفتش آوردش در پنجره، یک کوچولو پنجره رو باز کرد، یکم نفس کشید، نفسای عمیق، حالش بهتر شد ولی به هر حال هنوز آروم نگرفته بود. تا اینکه حالا بعدن که منتقل شدیم به قرارگاه، منتقلش کردن به بیمارستان.
ون به سمت پایگاه پلیس حرکت می کند و از برخی آپارتمان های اطراف خیابان صدای شعار و مرگ بر دیکتاتور شنیده می شود. کیانا وقتی به پلیس امنیت می رسد از برخورد و نگاه ماموران داخل پایگاه متوجه می شود صورت و قیافش وحشتناک است. او در اینستاگرامش روایت می کند که صورتم کاملا کبود شده بود و رد شلاق دستبند پلاستیکی رویش مانده بود، اما این را بعدن آدم های دیگری که در پلیس امنیت بازداشت شده بودند به من گفتند. سارا 28 ساله هم در پلیس امنیت دختری را دیده است که همانند کیانا ماموران به شدت به سر و صورت او زده بودند.
من به پلیس امنیت نشسته بودم، یه دختر رو آوردن، صورتش اصلا من تا روز آخری که دیدم نفهمیدم پوستش چه رنگی از صورتش، اینقدر که صورتش رو زده بودن و کبود کرده بودن. اونو گرفته بودن، کشیده بودن، به زور داخل فن انداخته بودن. 10 نفر زن و مرد، از این زنهایی که مانتو میپوشن، کماندوها که جدید اومدن، اونا دستشو بسته بودن با این بستای پلاستیکی، افتاده بودن رو سر و صورت و شکمش، اینقدر زده بودن که تمام صورت شکم بود، اصلا یک جای خالی نبود.
بیشتر روایت زنان بازداشتی نشان میدهد که آنها در ونهای سفید، سبز و یا مشکی ماموران انتظامی و امنیتی علاوه بر اینکه مورد ضرب و شتم و حتی ضرب و جرح ماموران قرار گرفتند، بلکه بارها فحش‌های رکیک شنیدند. الناز میگوید آزارهای زبانی جنسی بخشی از رفتار ماموران بود.
به نظر من آدم های توی خیابان دقیقا درست داده شدن برای هر گونه آزاری که از دستشون برمیاد و بهشون گفتن احتمال خیلی زیاد که شما توی خیابان آزاری حتی هر جور که میتونیم آزار برسونیم و اینا رو اذیت کنیم، شکنجه روحی، روانی، زبانی، همه اینا بود. حتی توی سرد خود هم به نظرم توی خیابون بسیار وحشی عمل میکردن و اصلا ابایی نداشتن از کشتن آدم ها.
ماشین ونی که الناز در آن بود هم به سمت پلیس امنیت حرکت می کند و در پایگاه پلیس خیلی سریع بازجویی اولیه از آنها شروع می شود.
بعد رفتم بر بازجویی، یه آقای جوانی بازجویی کردن از من و یه سری سوال که حالا سفرهای خارجی، اینکه یه سری سوال قشنگ زیر میزشون بود، خیلی رندوم از هر کس میپرسیدن. به یکی میگفتن کوکتل مولوتوف داشتی، به یکی میگفتن که داشتی آتش میزدی، و بعد از اون گوشیه رو بررسی میکردن، استوریا، چتای واتساپ، و میرفت همه اینا رو پرونده و پرینت میگرفت میرفتن رو پرونده. بعد از اون قاضی مربوطه اومد روی پایگاه، حکمها رو دادن و که برای منم بازداشت موقت دادن، ولی دکتر بهار تشخیص دادن برم بیمارستان.
پروانه هم بعد از ساعتها انتظار و تحمل در داخل ماشین ون ساعت 10 شب به پلیس امنیت میرسد. تشکیل پرونده و بازجویی تا نزدیک به 5 صبح ادامه پیدا میکند.
دونه دونه کاردکس کردن ما رو، بعدم جدا جدا هر کسی رو فرستادن پیش بازپرس یا بازجو، نمیدونم حالا به هر حال، که یه فرمی داشتن، سوالای از قبل طراحی شده رو از ما میپرسیدن، چه شعاری دادی، چرا این شعار دادی، چرا اونجا بودی، مشکلت با نظام چیه، این چی بوده، اون چی بوده، کی بهت یاد داده، کی بهت گفته بیا، خودت به کی گفتی، با کی در ارتباطی، از اینجور سوالا. که خب هر کسی هم که تو گوشیش اگه عکس و فیلمی چیزی داشت، زمینه پرونده‌اش میشد، با اظهاراتش میرفت پیش قاضی. این پروسه از 8-9 شب 10 شب طول کشید تا 5 صبح به کسایی که گشنشون شده بود غذا دادن. وقتی رفتیم پیش قاضی، یه عده رو خیلی کم آزاد کرد، یه عده رو مثل ما بازداشت موقت و وثیقه نوشت برامون در ابتدا، که ساعت 5 صبح ما رو اعزام کردن به زندان قرچنگ.
شبنم میگوید در پلیس امنیت هم رمز گوشی تلفن ها را میخواستند و تمام محتوای موبایل ها کنترل میشد و بعد از آن بازجوها زنان و دختران جوان را تحت فشار میگذاشتند که علیه خود اعتراف کنند.
وقتی رسیدیم به اون قرارگاهشون، داشتیم که پیاده میشدیم، اگه یه خانومی مقاومت کرده بود در برابر دستگیری، میشد اتهام و اون راننده و کمک راننده اینو بر علیهش استفاده میکردن. گفتم ما اینو به بازجوت میگیم تا بر علیهت استفاده بشه و حکم سنگین برات ببره، تو اصلا نباید مقاومت کنی وقتی ما دستگیرت میکنیم. ما رو بردن توی اصطلاح خودشون نمازخونه، مامورای زن ما رو تفتیش بدنی انجام دادن 2 مرتبه، کیفمونو کامل گشتن، حالا اون تعدادی که هنوز کیفشون دستشون بود، گوشی ها رو گرفتن، حتی بعضیا که به زور میخواستن رمز گوشی رو ازشون بگیرن مقاومت میکردن، تهدیدشون میکردن که دست تحقیرتون میکنیم و حبسای طولانی براتون میبندیم، آزاد نمیکنیمتون. باید حتما رمز گوشی رو بدید. تون زمان طولانی که بین حالا بازجویی و حالا حضور قاضی توی قرارگاه بود، هی ون میومد و خانم های جدید دستگیر شده اضافه میشدن به ما، اکثرا هم بازه سنی بین 18 سال تا 25-6 سال. ولی جالبه که حتی دوتا خانمی که دستفروش بودن تو اون محدوده گرفته بودن سنای حدود 60 سال، بدون اینکه اصلا کاری کرده باشن بساطشون رو میگفت پرت کردن و به زور آورده بودنشون. فشارهای روانی زیادی ایجاد میشد چون بازجوها واسه با هم تجربه خودشون تحت فشار میذاشن که فرد بر علیه خودش اعتراف بکنه و با محتویات گوشی به هر نوعی هر چیزی که برای خودشون مردک به حساب میومد فرد رو تحت فشار میذاشتن. و به خاطر همین فشارهای جسمی و روانی خب چند تا از خانما دچار شوک عصبی شدن و به خاطر اون ضربایی که حتی تو سر یه تعدادشون خورده بود دچار سرگیجه و حالا تهوع دیگه با پیگیری خانم های دستگیر شده یه اورژانس رو خبر کردن. چند تا نمبر اورژانس اومدن خانم ها رو بررسی کردن نظر وضعیت جسمی و خب تشخیص دادن که باید 2-3 نفر از خانم ها اعزام بشن به بیمارستان برای بررسی دقیق‌تر. ولی رئیس زن مقاومت میکرد، مخالفت میکرد و میگفت اینا حالشون از منم بهتره، بازی در میارن. ولی دیگه مامور اورژانس گفت اگه اتفاقی براشون بیفته شما مسئولیت رو قبول میکنید؟ که خیلی راحت هم گفت نه. و دیگه مامور اورژانس و پافشاری ما ها باعث شد که موافقت کنن با انتقال این خانم ها به بیمارستان همراهی مامور.
در پلیس امنیت از محتوای موبایل نازنین هم پرینت میگیرند و داخل پرونده میگذارند. بازجویی شروع می شود و بعد از آن مقام قضایی فرمی برای بازداشت موقت و یا قرار وثیقه جلو او می گذارند و بدون اینکه اجازه بدهند محتوای آن را بخواند او را تهدید می کنند که باید امضا کند.
بچه ها یکی یکی می رفتن به اتاق قاضی، به بعضی ها می گفت یه فرمی رو امضا کنن و بعضی های دیگه هیچی رو امضا نمی کردن. چون فقط جای امضاش باز بود و با دستش بالای فرم رو گرفته بود که نمی تونستیم بخونیم. فقط می گفت امضا کنید و اگر امضا نمی کردیم تهدیدمون می کرد.
به گفته سارا در پلیس امنیت بازجوها و مقام قضایی تلاش می کردن 4 اتهام را بر افراد بازداشتی وارد کنند.
توی بازجویی هم خیلی تلاش دارن که وصل بچه هایی که مثلا مخصوصا کم تجربه ترن، خب میترسن میخوان هی ربطشون بدن به خارج از کشور که شما از اونجا دستور گرفتین یا حمایت دارین میشین که بیاین تو خیابون. بعد همون در بعد به ورود با اتهام های سنگین این بچه ها رو مواجه میکنن، مثلا تشویق به فساد، اجتماع و تبانی، تبلیغ و اخلال در نصب.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات اتهام‌های تبلیغ علیه نظام از 3 ماه تا 1 سال حبس، اخلال در نظم عمومی از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضرب شلاق، اجتماع و تبانی از 2 تا 5 سال حبس و تشویق به فساد و فحشا از 1 سال تا 10 سال حبس است. بازجوها و مقام قضایی در پلیس امنیت حتی وارد مسائل شخصی و خصوصی زنان و دختران می شدند و آنها را تحت فشار می گذاشتند. به گفته شبنم اگر مقام قضایی مستقر در پلیس امنیت تصمیم می گرفت شما را آزاد کند، وابسته به آن بود که شما فرمی را امضا کنید.
موقع آزادی هم یه برگه رو به ما میدادن، یه نوشته رو بعد با توجه به گفته خودشون مینوشتیم امضا میکردیم با اثر انگشت، که این عنوان توش بود که من هیچ گونه خسارت جسمی و مادی شاملم نشده و صحیح و سالم هستم. اگه این برگه رو امضا نمیکردیم تهدید میکردن که خب همینجا میمونی، حبس طولانی میشه و اتهامت سنگین‌تر میشه. در هر حال به زور از ما امضا و اثر انگشت با واسه مطالبی که مد نظر خودشون
می‌گرفتند. برخی از دختران و زنان بازداشتی در پلیس امنیت اگر بعد از بازجویی آزاد نمی‌شدند، با قرار بازداشت به زندان فرستاده می‌شدند. اما سارا را بعد از بازجویی در پلیس امنیت و صدور قرار مقام قضایی به همراه چند نفر دیگر به بازداشتگاه وزرا فرستادند. در بدو ورود آنها باید برای بازرسی تمام لباس‌های خود را در می‌آوردند. به گفته سارا درون سلول‌های انفرادی دستشویی و حمام دوربین مدار بسته بود.
وزرا وارد که می‌شدی برخوردا با بی‌احترامی بود. سلول‌های خیلی کوچیک و غیر استاندارد بود، حتی به نحوی نمی‌تونستی تو دستت رو از هم دیگه باز کنی که به دیوارا، و اینکه کثیف بود، پتوها کثیف بودن، دوربین مدار بسته تو حمام و دستشویی بود، دستشویی فاقد شلنگ بود. بچه‌ها رو در بدو ورود لخت می‌کنن، لخت مادرزاد، و با پاهای باز باید بشین و پاشا توجه کنی، یعنی یه مقدار پا باز باشه. بچهای بازداشتی که کتک خوردن ضرب و شتمشون جای ثبت نمیشه که توی وزرا که با چه وضعی اونجا تحویل داده شده و خیلی کسبه، واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
چهره کیانا از ضرب و شتم ماموران کبود است، تنش به شدت درد میکند، اما او را بعد از بازجویی به بهداری نمیفرستند و بعد از انتقال به بازداشتگاه روز بعد تحویل زندان قرچک میدهند. سارا هم از بازداشتگاه وزرا برای انتقال به زندان برده میشد، اما قبل از رسیدن به زندان او و چند دختر جوان بازداشتی را در چند نقطه از جمله در منطقه‌ای در افسریه تهران دوباره از ماشین پیاده میکنند.
وارد یه پایگاهی شدیم توی افسریه که اصلا نمیدونیم کجا بود. ما رو نشوندن پشت همدیگه که یه عالمه بازداشتیای پسرم اونجا بودن. خیلی زیاد بودیم. یه خانومی با ما بود که پسرش رو هم گرفته بودن. پسرش رو اونجا دید. یه بازپرسی اومد که تفهیم اتهام کرد به ما. به هممون هم اتهام اجتماع تبانی تفهیم کرد. علاوه بر اینکه مثلا یه چیز اتهامای دیگه هم بود برای بقیه. بعد دختر و پسر ها تفهیم اتهام شدن و قرار بود بریم تهران بزرگ که ما دیگه نمیدونیم چه اتفاقی برای بقیه افتاد، ولی ما رو بردن سمت جنوب تهران که بعدش دیدیم که وارد داریم زندان قرچک میشیم.
بعد از آن سارا و چند بازداشتی دیگر درون ماشین با چند محافظ به نزدیکی زندان قرچک میرسند. این زندان در ابتدا مرغداری و سپس مرکز ترک اعتیاد مردان بود و بعد به زندان زنان تغییر کاربری داد. این همان زندانی است که نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی زندانی، بعد از انتقالشان از قرچک به زندان اوین در مرداد 1401 و تقریبا یک ماه و نیم قبل از اعتراض‌ها، زندان زنان قرچک را بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن توصیف کرده بودند. سارا را به هنگام ورودش به زندان قرچک به همراه دیگر زنان بازداشتی به یک سوره بسیار بزرگ منتقل کردند که همه کفخواب بودند، با جمعیتی بسیار زیاد از زنانی که در ارتباط با اعتراضهای خیابانی بازداشت شده بودند.
ورودی قرچک ما با ماشین وارد شدیم، یه در خیلی بزرگ بود و بعدش دونه دونه هر کدوم از بچه‌هایی که بدنشون کبودی یا آثار زخم و کتک خوردن بود می‌بردن تو اتاق، لخت می‌کردن، می‌دیدن و ثبت می‌کردن اینا رو. بعدن به هر کدوم از ما یه کیسه دادن که توش مسواک و حوله و صابون و یه دونه ملافه تمیز و از این چیزای، یه دونه تیشرت و یه دونه شورت هم بود. بعدن ما رو دیگه ماشین با هم بردن سمت باشگاه. یک سوله خیلی بزرگ بود که همه بازداشتی‌ها اونجا نگهداری می‌شدن. ما اولش که وارد شدیم اصلا اون تعداد از جمعیت ما رو شوکه کردش، فکر می‌کردیم حالا احتمالاً خیلی کمتر باشه، نمی‌دونستیم اون همه جمعیت اونجاست. اون سوله سرش با اینکه ارتفاع سقفش خیلی زیاد بود اما باز بود یه جاهایش و از اونجا کبوترها می‌اومدن دستشویی می‌کردن و رو سر بچه‌ها می‌ریخت. بازداشت ما خب جز اولی بازداشتی‌ها بودیم، خیلی هوا هنوز گرم بود، به خاطر همین وسایل خنک کننده خیلی به اندازه کافی نبود. توی همون سوله یه اتاق کوچیکی درست شده بود که همونجا هم بچه‌ها می‌خوابیدن. اونجا یه عیبی داشت، یه خوبی. عیبش این بود که بغل دستشویی حموم بود و بو می‌اومد و خوبیش این بود که سقف واقعی داشتش، ایرانت نبود. اما خب بچه‌ها دوست نداشتن اونجا بمونن به خاطر اینکه هوا عوض نمی‌شد، بوی دستشویی می‌داد، همه بعد رد می‌شدن از رود.
سارا میگوید برای جمعیتی حدود 130 تا 150 نفر فقط دو سه حمام و دستشویی بسیار کثیف وجود داشت.
چیزی که بیشتر از همه در بعد ورود به چشم میخورد کسایی بودن که به شدت کتک خورده، جای کبودی رو بدنشون بود، لباسای پاره تو تنشون بود، با اینکه تیشرت داده بودن ولی خب شلوار به قدر کافی نبود، آورده بودن بازم شلوار به بچه‌ها داده بودن ولی خب خیلی هنوز با شلوارای بیرونشون بودن، به خاطر همین هنوز بچه‌ها با شلوارای پاره یا بلوزای پاره هم راه می‌رفتن، می‌دیدیشون تو جمعیت.
کیانا هم در روایت خود می نویسد تصور کنید که این تعداد آدم در یک سالن که به هواخوری هم دسترسی نداشتند یک هفته جمع بودند و فقط سه دستشویی بسیار کثیف هم در اختیارشان بود. اولین چیزی که من بعد از وارد شدن متوجه شدم تنش زیاد بین آدم‌های بازداشت شده بود. مرتب از یک طرف صدای داد و بیداد بالا می‌گرفت و دعوا می‌شد که فکر می‌کنم به خاطر همین آشفتگی زیاد و تراکم بالای آدم‌ها کنار هم بود. الناز، پروانه و نازنین بعد از بازداشت در خیابان و پس از بازجویی و تشکیل پرونده در پلیس امنیت مستقیم از آنجا به زندان قرچک منتقل شده بودند. آنها سپیددم وقتی به زندان قرشک میرسند، بعد از بازرسی بدنی و تشکیل پرونده وارد همان سوده‌ای شده بودند که دیگر بازداشتی‌ها آن را توصیف کردند. جمعیتی بسیار از دختران و زنانی که همه در کنار هم و بر روی زمین خوابیده بودند.
ابتدا ما رو وارد یه اتاق کردن که بازرسی بدنی رو به صورت کاملتری انجام بدن. بعد لباسی رو مون رو در می آوردیم و میشستیم و قامی شدیم. من مخالفت کردم، گفتم اگر اجازه بدی من این کار رو انجام بدم. این کار خیلی طول می‌کشه، تاثیر می‌ذاره. خانم که مسئول انجام این کار بود گفت باشه، نمی‌خواد انجام بدی، برو. ما رو بردن داخل یه سالن بزرگ ورزشی. وقتی رسیدیم ساعت نزدیکای 6 صبح بود. بچه‌ها خواب بودن. همه کنار هم روی زمین خوابیده بودن. یکی یکی بیدار می‌شدن و میومدن طرف ما. از جزئیات دستگیری نمی‌پرسیدن. اینکه اون بیرون چه خبره؟
دیگه تو سالن دوربین بود، برقا هیچ وقت خاموش نمی‌شد. ساعت 10 شب 10:30 شب خاموشی می‌دادن، باید می‌خوابیدیم توی همون نور زیاد. ساعت 7:30 صبح بیدار باش می‌دادن، بعد بیدار می‌شدیم. روزی دوبار می‌شمردن ما رو. بغل به بغل کف خواب بودیم، رخت خوابمون کنار هم پهن کرده بودیم، جا کم بود.
سطح بهداشت خیلی پایین بود، همه جا از دوربین بود. دوتا حمام با شیرای نسبتا خراب و آب افتضاح، هر از گاهی آب سرد بود آب گرم بود.
بچه ها اونجا خب همه هم فکر و هم عقیده بودن، همه با هم دوست شده بودن. برای اینکه وقت بگذره کتاب میخوندیم، بازی میکردن بچه ها. رفتار پرسنل زندانم خیلی محترمانه و خوب بود، اصلا رفتار بدی با ما نداشتن.
یه سری دهه 80 بودن، چند تا بچه های زیر 18 سال بودن که حالا بعد از 7-8 روز انتقالشون دادن به کانون اسلام و تربیت. یه سری بچه ها سیگار میکشیدن و این سیگار کشیدن برای اون. من شخصا حساس نبودم ولی خب خیلی حساس بودم به دود سیگار و واقعا اذیت شدن.
در اون اتاق و نه سالن بزرگ ورزشی هیچ کدوم هیچ تصویر هوایی نداشتن. بچه هایی که توی اتاق بودن از بوی سرویس های کثیف و بدبو در عذاب بودن و بچه هایی که داخل سالن ورزشی بودن از بوی سیگار.
تعداد رفت بالا روز به روز، طوری که روز آخر ما نزدیک 150 نفر شده بودیم.
در نهایت بعد از یک هفته ماها رو به دو دسته زیر 30 سال و بالای 30 سال تقسیم کردن و زیر 30 سال ها رو دادن توی بندی که تخلیه کرده بودن به خاطر اونا. هواخوری داشتن، فروشگاه داشتن. فرداش بالای 30 سال ها رو بردن قرنطینه.
در زندان قرچک به وفور قرص اعصاب و آرام بخش داخل لیوان یا سینی بدون هر گونه مشکلی در اختیار زنان بازداشتی قرار می گیرد. نازنین می گوید
یکی از نکته های بسیار منفی اونجا این بود که شب به شب به بچه ها قرص خواب و آرام بخش می دادن. البته بچه هایی که خودشون تقاضا رو قرص می کردن و این باعث شده بودش که بچه ها بیشتر یا خواب باشند یا اعصاب و روانشون به هم ریخته بشه.
کیانا می نویسد من خودم این قرص ها را نگرفتم ولی یکی دو نفر که امتحان کردند به نظرم کاملا منگ شده بودند و فکر می کنم که قرص های قوی بودند. سارا برخی از این زنان بازداشتی را دیده که بعد از خوردن این قرص ها تعادل خود را از دست می دادند.
چیزی که خیلی اونجا عجیب بود این بود که شبا توی یه سینی قرصایی که آنپک شده دیگه تو پک نیستش می آوردن و با این عنوان که قرص اعصاب قرص خواب، قرص اعصاب قرص خواب، بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش میدادن. اصلا نمی‌پرسیدن که برای چی. حتی مثلا اگه منم می‌گفتن دو تا قرص اعصاب بده دو تا قرص خواب به منم میدادن، با اینکه من اصلا سابقه مصرف همچین قرصایی رو ندارم. یه دختر خانمی اونجا بود که به سرش ضربه خورده بود و بیمارستان بستری بود. بعدش آورد اینقدر اونجا رفتارشون تو بیمارستان با این دختر خانم بد بود که خودش رضایت داده بود بیاد زندان. و تو زندان هر شب که چرت کنم هر 4-5 ساعت یه بار بهش قرص خواب میدادن. من تا اونجا که میدونم به کسی که ضربه به سرش خورده نباید قرص خواب بدن و اونجا این هر چند تا میخواست بهش میدادن و اینم میخورد و میخوابید. خیلی حالش بد بود و من چند بار رد شدم و فکر کردم این داره میمیره. بعد از اینکه ما کمکش کردیم و قرصای خوابش رو قطع کردیم حالش بهتر شد. اصلا زندان نظارتی روی این که کی داره چند تا قرص خواب و چند تا قرص اعصاب میخوره نداشتن.
پروانه هم از این قرص ها استفاده کرد.
من خودم سه شب اول رو با قرص خواب خوابیدم، ولی بچه‌ها با هم صحبت کردن گفتن عادت می‌کنی نکنین کار قرص خواب نخور، که خب من گوش کردم و دیگه نخوردم. ولی یه عده می‌خوردن، نگران بچه‌هاشون که بیرون بودن، نگران اونا بودن، استرس زیادی داشتن، مجبور بودن این قرص‌ها رو بخورن که بتونن تحمل کنن شرایط رو.
در زندان قرچک افراد بازداشتی بار دیگر مورد بازجویی قرار می‌گیرند. نازنین بعد از یک هفته دوباره بازجویی شد. او با تعهد به اینکه در اعتراض‌ها یا به گفته مقام قضایی در اختشاشات شرکت نمی‌کند، از زندان قرچک آزاد شد.
روز بازجویی هم خیلی روز عذاب‌آور و پر استرسی بود. فردای اون روز قاضی اومد و یکی یکی پرونده‌ها رو بررسی کرد. برای بعضی‌ها قرار وصیت تعیین کرد و بعضی دیگر رو با تعهد آزاد کرد. منم با تعهد آزاد شدم، ولی نمی‌دونم اون فرمی که امضا کردم چی بود. تعهدم هم پایینش نوشتم که دیگه توی اعتراض و اختشاش به قول خودشون شرکت نمی‌کنم.
نازنین از زندان آزاد شد، اما سارا، الناز، پروانه، کیانا همچنان در زندان قرچک بودند. به گفتی آنان بسیاری از افرادی که وارد قرچک می شدند بدنهایشان کبود شده بود و از سوی ماموران به ویژه در زمانی که داخل ون بودند مورد ضرب و جرح و خشونت شدید قرار گرفته بودند. کیانا در روایت خود در اینستاگرامش با اشاره به اینکه تقریبا همه را موقع بازداشت لت و پار کرده بودند نوشته: من وقتی در نهایت در قرچک زندانی شدم دیدم که تقریبا همه زندانی ها بدنهای کبود و کتک خورده دارند و در بین آنها هم خانوم های جوان بودند و هم کمی سن و سال دارتر که خون آدم را به جوش می آورد که چجور توانستند یک نفر را که جای مادرشان است این طور بزنند. به گفته سارا، زنان بازداشتی وقتی وارد زندان قرچک می شدند در همان ابتدا تمام آثار کبودی بدن آنها ثبت می شد، اما این اسناد ثبت شده را در اختیار فرد بازداشتی قرار نمی دادند.
اکثر بازداشتیایی که دچار آسیب شده بودن، کبودی رو بدنشون بود رو اینقدر نگه داشتن تا اون کبودی‌ها بره. خیلی بچه‌ها اونجا صورت‌های کبود، بدن‌های کبود داشتن، یعنی اصلا یه چیز عادی بود تو بدن بچه‌ها کبودی دیدن.
زنان و دختران زندانی در قرچک هر روز که بازداشتی‌های جدید را می‌آوردند، وضعیت وحشتناک‌تری نسبت به روزهای قبل می‌دیدند. برخی با صورت‌ها و بدن‌های کبود و لباس‌های پاره. الناز می‌گوید:
صبح که چشممون رو باز میکردیم میدیدیم که بله فرش اضافه شده به باشگاه و آدم های جدید آوردن. حدود ساعت اصولا مثل که 4-5 صبح میومدن میآوردن. حالا میرفتم سراغشون و واقعا من به چشم خودم دیدم که روز به روز وضعیت بچه هایی که اومدن چقدر وحشتناکتر شده بود، چقدر کتک خورده بودن، بعضی واقعا سر صورتشون کبود و دفرمه شده بود، لباسا همه پاره. یکی از دخترایی که اومد شلوار جینش پر از خون بود. وقتی گفتم که پاهات زخم شده گریه کرد، گفت اینا خونای برادرمه، داشتن میزدنش، من رفتم جلو الان اونو گرفتن، منم اومدم اینجا. ما حتی توی بازداشتیامون خانم 65 ساله 60 ساله 55 ساله، محجبه غیر محجبه چادری، بچه‌ای بودن که 3-4 تا دختر چادری که بهشون گفته بودن که آره شما خواستین ما رو فریب بدین، چادر سرتون کردین، در حالی که واقعا اینجور نبود، چون به هر حال ما اونجا دیگه باشون دوست شدیم و نه واقعا محجبه بودن. واقعا روز به روز وضعیت بچه‌هایی که می اومدن به لحاظ کتک خوردن و اون اتفاقی که تو خیابون برشون افتاده بود خیلی بدتر شده بود متاسفانه، و کلن مشخص بود که این ابعاد سرکوبشون رو خیلی گسترده تر کردن. بخوام توصیف کنم، همون شبی که منو گرفتن یکی از بچه ها کاملا پیراهن پاره، مانتو پاره، اینجوری بود که از ایستگاه مترو میاد بالا میگیرنش، بهش حرف زشت میزنن و واقعا توی روحیش تاثیر گذاشته بود، چون هر بار که حالا اونجا آدم ها روایت خودشونهایی برای هم میگفتن، هر بار که اینو برای یه نفر جدیدی توضیح میداد بغض میکرد و انقدر این آدم
آزارش داده بود که به اینجای داستان که میرسه به اون حرفای زشتی که تو خیابون شنیده بود. وقتی میخواست بگه دوباره حالش بد میشد و ناراحت میشد. بعد تقریبا از این تعدادی که گفتم لااقل 80%شون کتک خورده بودن و درگیری با مأمور داشتن.
در زندان قرچک صدها زن و دختر که در تجمعات و اعتراضهای خیابانی بازداشت شدند، روایت‌های مختلفی از خشونت بی حد و حصر مأموران امنیتی و لباس شخصی دارند. سارا میگوید بسیاری از آنان موقع بازداشت یا داخل ونها مورد شدیدترین ضربات مأموران قرار گرفتند.
یکیشون بود موقع بازداشت مامورا ریخته بودن سرش، اینقدر زده بودنش که حتی 2 هفته بود که از حضورش تو قرچک میگذشت هنوز از مقعدش خونریزی داشت. توی ون میگفت منو خیلی زدن. موقع بازداشت چند تا مامور ریختن سرش با لگد و اینا زدنش، بعد سوار ون کردن با کتک و مقعدش به خونریزی افتاده برای سر ضربه ها. یکی دیگه بود که تعریف میکرد تو خیابون این یکی رو داشت میزدن، این رفته گفته چرا میزنید، بعد بیماری زمینه یه چند تا بیماری زمینه داشت، بعد این که اعتراض میکنه که چرا دارید میزنید خودش رو شروع میکنن زدن. معمولا 4 تا معمول از اون ور خیابون با کتک میارنش وسط بلوار کشاورز، وسط بلوارم میزننش، بعد با دور و فشار کتک میبرنش داخل ون که اینو خب بقیه هم شهادت دادن که چقدر وحشیانه داشته کتک میخورده، پرتش میکنن داخل ون که سرش میخوره به اون نردهایی که جدا میکنه قسمت راننده هم قسمت که متهم یا سرای واسه آدم رو به سوار میکنن، سرش محکم میخوره اونجا. باز دوباره دلشون انگار خنک نمیشه، از پنجره هم دستشون رو میارن تو شروع میکنن به زدن. یکی دیگه بود که موقع بازداشت ریخته بودن سرش و سرش شکسته بود، همونجا اینقدر وحشتناک زده بودنش که اصلا سرش واقعا دچار خونریزی و شکستگی بدجور شده بود، برده بودنش بیمارستان ناجا. اونجا با دستبند بابند خیلی بدجور بسته بودن به تخت و خیلی تحقیرش کرده بودن و حرفای بد بهش زده بودن که این ترسیده که اونجا بکشنش، خودش با رضایت خودش رضایت داده کرده زندان قرار که اگه اتفاقی براش افتاد بچه ها شاهد باشن، یعنی تو جمع بمیره این خود بچه ها باشن، تو بیمارستان تنها نمونن.
سارا از دختری در زندان قرچک میگوید که آنقدر مورد ضرب و جرح ماموران قرار گرفته بود که از شدت آسیب بر کمرش روی ویلچر بود و نیاز به کمک دیگر زنان زندانی داشت.
یک دیگه بوده که داشته رفت کتاب فروشی بوده، میگیرن میگشن بیرون با کتک سواب ونش میکنن، بعد این یکی مثلا دیدی این دوروبر خلوته فکر کرده که بیا چون وقت نمیشه اومده چه راننده که بپیچه فرار کنه از من بیاد بیرون. همون لحظه که میرسه پشت فرمودی در بیاد بیرون پلیسا میبینن، فکر میکنن این میخواد من بیرونه، اصلا گواهی نامه هم البته نپشته، اینقدر میزنن که کنار پیکسته بود، اونجا با ویچه بود برش خیلی آسیب دیده بود. حالا خودش میگه کمرم شکسته، این که حالا واقعا چیزی مشکل شده بود یا چه اتفاقی افتاده بود ولی اصلا نمیدونست، با ویلچر میبردن یا بودنش که خب بچه ها بعدش رسیده کردن دیگه، یکی همون میبرده شکسته، یعنی واقعا وحشتناک بود. هر چی که من اونجا یادش میگیرم این بود که از لحظه دستگیری تا توی ون و تا لحظه رسیدن به پلیس امنیت اکثر کسایی که آسیب دیده بودن کتک، یکی بود که یکی رو لخت کرده بودن، اصلا با صوتی هم اومده بود اونجا، کشیده بودن لباسش کاره بود، هم کشیده بود لباسش در اومد آورده بودن و اصلا با یه صوتیان قرمز سرش بود اومد، خیلی اونا بدجور بودن، اصلا برشون مهم نبود. زندانی ساشون خوردن بعد از من که اومدم از قرچک بیرون، دوستانم که اونجا بودن بعد از من آزاد شد گفتن ساچمه خوردن می آوردن که دیگه زندان تحویل نمی گرفته ساچمه خورده رو، یعنی لخت بیمار سرشکسته ساچمه خورده می آوردن فقط تحویل قرچک می دیدن، انگار که مثلا گوسفندی همونجوری می ریختن تو قرچک می دیدن رو هم دیگه دوباره می رفتن یه سری آدم می زنید.
پروانه که همچنان در زندان قرچک است در تماس تلفنی با خانواده‌اش هیچ پاسخی دریافت نمی‌کند. بعد از آزادی می‌فهمد که برادر و خواهرش را هم برای چند روز بازداشت کرده بودند.
یه روز من متوجه شدم که خانواده‌ام تلفنشون رو جواب نمیدادن، بدون هیچ دلیل خانواده من رو بازداشت کرده بودن، گوشی‌هاشون رو ضبط کرده بودن. دلیل اینکه اینا رو بازداشت کرده بودن اصلا مشخص نیست، هنوز هم نفهمیدیم اصلا برای چی این کارو کردن، ایجاد رعب و وحشت می‌خواستن بکنن یا حالا هر چیزی. به هر حال خانواده‌ام هم این بیرون اذیت کردن. من وقتی اومدم بیرون متوجه شدم که خانواده‌ام اینطوری شدن، خیلی به هم ریختم. به خاطر خودم اصلا اذیت نشدم، چون برای خود من به شخص تجربه جالبی بود. اتفاقا برعکس سابق قوی تر شدم، صبرم بیشتر شد و مصمم تر شدم به اینکه حقمو بگیرم یا تو هیچ شرایطی به خاطر ترس عقب نکشم. ولی خب هر کسی نقطه ضعفی داره، که نقطه ضعف منم خانواده‌ام هستن متاسفانه، که اونها رو هم اینطور اذیت کرده بودن. بعد از اینکه آزاد شدم پیگیر دوستانی که اونجا پیدا کرده بودم شدم. یه درو آزاد کرده بودن، یه درو نگه داشته بودن. تجربه بدی نبود. بعد خب به خاطر اینکه وقت بگذره، چون همم تقریبا هم عقیده و هم فکر بودن و خب به هر حال خلافکار نبودیم، به خاطر عقیدمون بود که اونجا بودیم، همو میفهمیدیم، زبون هم دیگه رو میفهمیدیم، بچه‌ها به هم دیگه خیلی کمک میکردن. در نهایت امیدوارم که این تجربه به درد کسایی که درگیر این مسائل میشن بخوره، و اینکه امیدوارم یه روز خوب بیاد.
روزها و هفته های بعد هم سارا، الناز، پروانه، کیانا با قرار وثیقه از زندان قرشک آزاد شدند. بعد از آزادی آنها با شجاعت روایتگر رنجی شدند که بر خودشان و بر زنان و مردان در خیابان درون ماشین های پلیس و زندان گذشته. هرچند بعد از آزادی آنها درون زندان قرشک هر روز شلوغ‌تر شد، با زنان و دختران جوانی که با بدنهای کبود و لباسهای پاره بازداشت و وارد آن شدند. خشونت ماموران حکومتی بیش از گذشته عریان‌تر شد و در مقابل زنان و مردان معترض شجاع‌تر شدند. حکومت مجبور شد دست به بازداشت چندین هزار نفر در سراسر ایران بزند. حکومت که مدعی شد در هنگام بازداشت مهسا امینی حتی تلنگر هم به این دختر 22 ساله نزده، در مقابل صدها نفر را در اعتراض‌های خیابانی کشت تا در کنار مهسا نام کودکان و جوانانی قرار بگیرند که هر کدام یک دنیا زیبایی و زندگی بودند با هزاران هزار امید و آرزو. صدها جان عزیزی که برای همیشه رفتند و هزاران بازداشتی که در گمنامی و در گوشه زندانها هر کدام قصه و روایتی از روزهای اعتراضی زن، زندگی، آزادی دارند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ما که از پاکی دلا چی آسمونه،
سی چه چی
میزای او بی بهانه.